أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الجهة الثالثة بعد افتراز تكفل الرواية للاستصحاب يقع الكلام في أنه هل يستفاد منها جعل الاستصحاب على وجه كلي كقاعدة عامة أو لا. آخرین جهت از جهات دلالی خبر زراره در باب استصحاب که بهش روایت خفقه هم هر از گاهی گفته میشه، به جهت اینکه به تعبیر خفقه بحثش رو آغاز میکنه، مربوط میشود به اینکه اون قاعده مستفاد از این روایت آیا یک قاعده فراخ و گسترده و وسیع از حیث حوزه عملیاتی است که بتواند تمام عرصه های فقه رو پوشش بده و مختص فقط باب طهارت نباشه، یا این که نه یک قاعده است محدود در یک حوزه فقهی معین و اون هم طهارت از حدث، به این اعتبار که مورد این حدیث مورد حدث و طهارت، حدث و وضوع، سخن از کسی است که وضوع گرفته و متطهر شده، شک کرده آیا نوم برای او حاصل شده یا خیر. اگر با رویکرد اخباری وارد مسئله بشید، چنانچه شدند، به اعتبار خصوصیت مورد حدیث مدلول حدیث رو هم خاص گرفتند و شما هم به همین رویکرد خاص خواهید دانست و طبیعی است که دست خود را از یک قاعده وسیع و مؤثر در فقه کوتاه خواهید کرد. سابقا اشاره کردم که استصحاب اهمیتش به پایه ایست که میتونه تحولات فراوانی در مجالات مختلف فقهی داشته باشه، به شرط اینکه محدود نشه، شرط اینکه قید نخوره، دست و پاش بسته نشه. در این قسمت می‌خوایم این نکته رو بررسی کنیم که بالاخره تکلیف ما در قبال استصحاب چیست؟ آیا استصحاب رو باید در تراز قواعد اصولی دید در گستره فقه یا در تراز قواعد فقهی نهایت دید محدود به یکی دو مسئله فقهی؟ مصنف رحمت الله علیه در ابتدا نظریه کسانی رو مطرح میکنه که قائلند به عدم دلالت این حدیث بر استصحاب فراخ، استصحاب اصولی به تعبیر بهتر. اینها چی میگن؟ اون فقره ای که ما رو امر به استصحاب میکنه در حدیث شریف، این فقره ولا ینقض الیقین بالشک به تعبیر شهید، ولا تنقض الیقین ابدا بالشک به تعبیر درست روایی است. اینجاست که امام در قالب یک نهی از نقض ما رو دعوت میکنه به یک قاعده ای به نام استصحاب. لا تنقض، نقض نکن، یعنی اگه استصحاب نکنی نقضه. اینها میگن تو این فقره اگر خوب نظر بکنید ببینید که الف لامی که بر سر الیقین آمده هم میتواند الف لام عهد ذکری باشد و هم میتواند الف لام جنس باشد. پس این الف لامی که بر سر الیقین هست یا الف لام عهد ذکری است یا الف لام جنس. اگر الف لام عهد ذکری باشه قابل توجیه از این جهت که در جمله قبل می‌فرماید فإنه على یقین من وضوئه، فإنه على یقین من وضوئه، بعد میگه ولا تنقض الیقین ابدا بالشک. این الیقین اشاره میکنه اون یقین من وضوء که مربوط به بحث طهارت از حدث و شامل سایر یقین هایی که در حوزه های دیگر فقه ممکنه پدید بیاد نمیشه. میفرماید هرگز یقینی که به وضوع داشتی به هیچ عنوان این یقین رو با شکی که در نوم پیدا کرده یا در این وضوع پیدا کرده نقض نکن.
چه ربطی به بحث جهاد داره،
چه ربطی به بحث خمس داره، چه ارتباطی به زکات داره، کجاش مربوطه به صلاته، کجاش مربوطه به صومه. این همه عوام فقه هست، هیچ کدوم مستقیما ارتباطی با مبحث وضو پیدا. در آیه شریف هم هست که کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون رسوله، آیه معروف عصا فرعون الرسوله. این الرسول الف و لام عهد ذکریه، برمیگرده به اون رسولنی که میفرماید ارسلنا الی فرعون رسولا، مقصود جنس رسول نیست. این یک احتمال. البته خب این احتمال دوم هم مطرحه که الف و لامی که ورسر الیقین در جمله لا تنقض الیقین ابدا به شک در آمده، الف و لام جنس باشه. وقت به گستردگی جنس ما قاعده گسترده خواهیم داشت. یعنی میگوید جنس یقین رو در حوزه شریعت مبادا به صرف شک ندید بگیری، نقض کنی. استصحابی که بر این اساس استفاده میشه استصحاب اصولیه، یعنی به عنوان یک عنصر مشترک قابلیت استنباط در تمام عرصه‌های فقه رو خواهد داشت. نکته ای که اینجا وجود داره اجمال این حدیثه. طبق این تحلیل هرگاه نتوانیم مشخص بکنیم کلیت یا جزئیت یک قاعده مستفاده از دلیل را، کلام این دلیل مجمل میشه، باید حمل بکنیم بر قدر متیقن. قدر متیقن چه؟ جزئی نه کلی. باید حمل بکنیم بر قاعده جزئی این دلیل را به جهت اجمالی که داره، چون تمام مجملات محکومند به اخذ به قدر متعقل. اینجا هم قدر متعقل همینه که فقط شما مجازید به سان اخبارها در حوزه طهارت از حدث به جهت اینکه مورد صحیحه زهار است، مورد روایت خفق است، یا نهایت در مورد طهارت از خبث که مورد دلیل دیگری از ادله استصحاب، روایت اعاره صوب به ذمی مورد اونه، تمسک به قاعده استصحاب بکنید. دیگه از این حوزه طهارت خارج بشید، استصحابی رو همراه نخواهید داشت، دست شما از این قاعده کوتاه خواهد بود. فکرش هم نکنید. این گفته کسی است که معتقد استصحاب رو نمیشود در تراز یک قاعده اصولی. پس راهی که طی میکنه راه اجماله. چند خط بخونیم؟ الجهت الثالثه، جهت سوم از جهاتی که مربوط به تقریب استدلال به حدیث زرار است. بعد از فرض تکفل روایت استصحاب که این رو ما در جهت دوم کاملا بررسی کردیم، بعد از اینکه جهت نخست رو هم پشت سر نهادیم که اگه دوستان حالا دقت کرده باشن در نقطه نخست جهت اول قاعده یقین رو از مدلول روایت بیرون انداختیم، در جهت دوم قاعده مقتضی و مانع رو. نقطه اول جهت اول اختصاص داشت به اخراج قاعده یقین و جهت ثانی اختصاص داشت به اخراج قاعده مقتضی و مانع. میمونه جهت سوم. در جهت سوم با خیال راحت میگیم فرض رو بس میشه قشنگ بر این گذاشت که روایت متکفل استصحاب، چون دو قاعده دستشون کوتاه. بعد افتراز تکفل روایت الاستصحاب یقع الکلام، نزاع فی انه هل یستفاد من روایت جعل الاستصحاب علی وجه کلی که قاعدت آن استفاده میشه جعل الاستصحاب به شکل کلی مانند قاعده عمومی، او لا تدل اون روایت علا اکثر من جریان الاستصحاب فی باب الوضوء بیش از این دلالت نداره. این در شک فی الحدث، وقتی که یقین به وضوء داشتی و شک در حدث کرد. حالا گفتم نهایت به اسناد حدیث اعاره صبح هم بیایم پای خبث هم اینجا باز کنیم، هر وقت شک در خبث داشتی استصحاب تنصب کنیم. واسه اهمیت هم نده چون جو اصل طهارت خودش بر ما کفایت میکنه. قد یقال به عدم دلالت و استصحاب بسان قاعده عامه. که تذکر باز بدم که میگه بسان قاعده عامه یعنی بسان قاعده اصولی که شاخصش عنصر مشترک بودن در جمعی ابواب فقه، در مختلف ابواب فقه، یعنی قاعده عامه. ولی خب قواعد فقهی هم عامه. اصلا خود همین استصحاب اگه مختص به باب شک در حدث بشود هم به هر حال عامه، کلیه، هم من میتونم استفاده کنم، هم شما، هم او، هم این، هم میشود در حدث نومی استفاده کرد، هم در حدث بولی، هم در حدث حائطی و الاخر. منظور از قاعده عامه قاعده اصولی است، عنصر مشترک. لأن اللام یقال به عدم دلالت، نمیگه دلالت داره بر عدم، میگه دلالت ندارد. عدم دلالت غیر از دلالت بر عدمه، یعنی تایی کار به چی میکشه؟ به اجمال، حواستون جمع باشه. لأن اللام فی قوله ولا ینقض الیقین به شک، نقض نکند اون مرد یقین را به شک، یا لا تنقض الیقین ابدا به شک. این لام در الیقین کما یمکن ان یکون للجنس، همونطور که میتوان، لام که میگه لام الیقین دیگه، حواستون باشه، همونطور که میتواند برای جنس باشه، و باشه چی میشه؟ فافای نتیجه است، عاطفه است که معنای تفریع و نتیجه میده. سه معنا برای فای عاطفه ذکر میکنن اینجور که خاطرم هست. دوستان حتما ادبیات رو جدی بگیرن، چون وقتی شما از مقطع ادبیات در مقام تحصیل و تدریس جدا بشید دیگه بر نمیگردید. لذا ما توصیه میکنیم به کسانی که ادبیات رو خوندن اما تدریس نکردن، آغاز تدریس رو از ادبیات قرار بدن، چون اصول رو شما به مناسبت های مختلف آخر طلبگی خواهید خواند، اما ادبیات دیگه متروک میشه و خودتون هم دیگه روتون نمیشه یا حوصله نمیکنید برگردید بعد از مدتی به سمت کتب مقدماتی ادبیاتی. فتکون الجمله المذکوره تو لا ینقض مطلقه مطلقه، همونطور که میتونه اینجور باشه، کذالک یحتمل، یحتمل هم اینجور که بعضی از لغویون تصریح دارن قابل خوندنه، به یک معناست با یحتمل، یعنی احتمال میرود. همینطور محتمل است اینکه باشد اون لام الیقین للعهد و للاشاره، واف تفسیر، عهد و اشاره به یک معناست. الیقین المذکور فی الجمله السابقه، جمله ای که در مقام تعلیل بود، فانه علی یقین من وضوعه و هو الیقین بالوضوء. یقین مذکور چیه؟ هو به یقین مذکور میخوره، یقین مذکور یقین به وضوع دیگه. ببینید من وضوعه، حتی بعدن بگیم که من وضوع میگه نه به وضوع، همین باعث تفاوت قصه است. حال فعلا داشته باشید مطلب. فلا یکون للجملته، جمله اصلی، لا ینقض الیقین ابدا به شک، جمله که اش استصحاب رو میکشیم، لا ینقض، نیست برای جمله اطلاقی که نسبت به غیر مورد شک که در انتقاض وضوع هم پوشش داشته باشه. اطلاق لغیر مورد شک فی انتقاض مورد. مثلا شما شک بکنید آیا نماز جمعه در ظهر جمعه همچنان واجب است در عصر غیبت، یا اینکه نه شارع مقدس وجوبش رو گرفته ای بسا تحریم کرده باشه، استصحاب وجوب نماز جمعه را نمیتوانید بکنید از زمان حضور به زمان غیبت، چون جا سخن از شک در حدث و حرفانی شک در وجوب نماز جمعه است. و قاعده استصحاب حسب فرض اطلاق نسبت به حالت شک در غیر وضوع، شک در غیر حدث ندارد. پس قضیه تا الان چجور شد؟ دو احتمال شد، دو احتمال که بیاد وسط و این دو احتمال هم تراز باشن، دلیل اصطلاحا بهش گفته میشه چیه؟ مجمله. اصلا که میگه مجمله به جهت اجمالی که در لامش هست، لام عهد است یا جنس عهد
ذکریست
و اجمال اللام و تفسیر و تردد اللام بین الجنس که میشه قاعده عامه و العهد ذکری که میشه قاعده خاصی فقهی، همین اجمال کافن کافیست فی من الاطلاق. اصلا اطلاق در وقتی است که کلام از اجمال رها شده باشه، کلامی که آلوده به اجماله از اون جهتی که به اجمال آلوده است فاقد اطلاق. اینجا هم قصه همینه که دیگه خلاصه شما حتما فکر اطلاق رو از سرتون بیرون کنید، استصحاب در تراز قاعده اصولی برای شما ثابت نمیشه. مرحوم استاد رحمت الله علیه کمر همت بستند، از دل صحیحه زراره بالاخره استصحاب رو کشن بیرون به هر قیمتی شده، اونم یه استصحاب اصولی نه فقهی. لذا در جهت ثالثه که دیگه آخرین جهت کوتاه نمیاد، دو تا ایراد به این اشکال مطرح میکنن و سعی میکنن صحیحه زراره رو از اجمال بیرون بکشن، دیگه مجمل نباشه، مبین باشه که بشه به اطلاقش تمسک کرد. اولین نکته‌ای که ایشون میگن بر پایه اون عبارتی است که قبلا گفتیم در مقام تعلیل آمده، فإنه على یقین من وضوعه. یه نکته اینجا به عنوان مقدمه بگم، یه روزه ای بخوانم اشکی بگیرم، بعد انشاءالله اشکال اول ببینید. هل علت تعمم و تخصص، این خاصیت علت. اصلا علت یه جوریست که حکم رو با خودش میکشه، یه جاهایی میبرد فراتر از موضوع حکم، یه جاهایی هم اجازه نمیدهد این حکم برود، هرچند که موضوع متعلق این حکم به نظر میاد که اون جاها رو هم پوشش میده. تعمم و تخصص جمله معروفی هست در مقام تعلیل، ذکر میکنن اساتید در السن مشهور، میگن لا تأکل رمان لأنه حامض، انار نخور چون ترش، چون ترش. این انار نخور چون ترشه مشتمل بر یک علت، از یک جهت تعمم تعمیم میده این لا تأکل را که حکم ماست، دیگه این نخور، این نهی از خوردن محدود به انار و رمان نمیشه، شامل قوره هم میشه، شامل لیمو ترش هم میشه، شامل قرقروت هم میشه، شامل تمر هندی هم میشه، تمام ترشیجات عالم مشمول این لا تأکل خواهند شد به اعتبار این که العلت و تعمه. به ذریع شما فردا آمدید به جای خوردن انار ترش اقدام کردید به شرب دو لیوان آب قوره و حالتون بد شد، دکتر حتما توبیخ میکنه شما، میگه من گفتم انار نخور چون ترشه، وقتی رفتی آب قوره خوردی از کو عقلت. از جهت دیگه هم تخصص، اینجا تو عممش بود، ما از جهت دیگر تو خصص تخصیص میده. از چه جهت تخصیص میده؟ از این جهت که نهی از انار رو میبره روی انارهای ترش و انارهای شیرین خارج میکنه. یه وقتی میگه لا تأکل رمان لأنه حامض، به نوعی که انا گفته لا تأکل رمان الحامض و کل رمان الحامض حلو مثلا اینجوری. لذا شما باید انارهای ترش رو کنار بذارید، مثل انارهای شمال در منطقه شمال، خطه شمال که خطه مادری ماست، اونجا انارها ترشند. لذا برای فسنجان آب انار و رب انار که استفاده میکنن خیلی ترشه، فسنجان هاشون هم ترش میشه. اما خب انار ساوه قم رو دیگه شامل نمیشود که شیرینه، انار قندی یزد رو دیگه شامل نمیشود، اینها رو میتونید بخورید چون ترش نیست. از این جهت تخصص قید میزن. این خاصیت علتی، پای علتی که بیاد وسط معلول رو به دنبال خودش میکشه به هر کوچه پس کوچه. در حدیث شریف فانه علی یقین من وضوعه، در مقام تعلیل پای علت که بیاد وسط دیگه حکم رو نبین، علت رو ببین. بعد پای علت باید تکلیف مشخص کرد. خب اینجا چه علتی است؟ فانه علی یقین من وضوعه، گفتم فانه لانه علی یقین من وضوعه. چی میخواد بگه؟ اینجاست که دقت میخواد. ایشون میفرماید که حالا باز این پیاز داغا رو من دارم هی اضافه میکنم، حالا صد همه این حرفها رو تو پنج خط گفت. مخاطب امام در حدیث یک فقیهیست به اسم زراره، برو دست کم نباید گرفت. ما بارها تذکر دادیم که راوی نخست روایت، اونی که از امام روایت رو دریافت میکنه و مخاطب امامه، مهم کی باشه؟ آیا زراره است مثلا؟ آیا محمد ابن مسلم مثلا؟ آیا یونس ابن عبدالرحمن؟ آیا فضل ابن شازان؟ کسانی از این سنخند که در تراز فقهای اصحابند، یا مثلا کسی مثل من بی سواده که نشستم خدمت امام یه چیزی رو میشنوم و نقل میکنم، یه چیزی رو سوال میکنم که مربوط به زندگی شخصی خودمه یا رفیقمه و امام هم پاسخ میدند. فرق پاسخی که امام به امثال زراره میدن با پاسخی که به امثال من بخوان بدن اینه که در پاسخ زراره معمولا به قواعد و نکات کلی و کلانی که به کار استنباط میاد هم اشاره میکنند و سعی میکنند جنبه تعلیلی و تحلیلی به فرمایششون بدن، با این که اگر مخاطبشون یک عوام باشه به صرف بیان حکم و وظیفه عملی اکتفا میکنن، تازه اگر خیلی فضا مناسب باشه بشه واسه طرف قاعده کلی گفت و الا میگن تو این کار بکن، شکل جزئی براش تعیین وظیفه میکنن. به همین خاطر مهمه که مخاطب حدیث کی باشه. امام در احادیثی که طرف زراره است معمولا به کلامشون، غالباً در خیلی از مواضع به کلامشونه که روی کرد استدلالی و تحلیلی میدن، میخوان او رو اقناع کنن. اینجا همین اتفاق افتاده. امام با عبارت فانه علی یقین من وضوعه میخوان این حکمی که به عدم وجوب وضوع صادر فرمودن در قالب لا واجب نیست وضوع بگیرد، پشتوانه تعلیلی بدن بر پایه ارتکازات عرفی جناب زراره، بر پایه ارتکازات و ذهنیت های عرفی زراره. بالاخره همه ماها حتی اگر زراره باشیم و حتی اگر امام باشیم اصلا فرقی از جامعه عقلایی هستیم، فرقی از ابناء عرفی. اون ارتکازات و ذهنیت ها و قواعد نانوشته عقلایی بر ما هم حاکمه و ما هم ناخواسته طبق همون قواعد فکر میکنیم، طبق همون قواعد استدلال میکنیم، طبق همون قواعد اقناع میشیم بدون اینکه خودمون حتی خیلی وقتها متوجه باشیم. امام برای اینکه تبیین کنن بر زراره علت عدم وجوب وضوع را، ذهنیت عقلایی او رو به کار گرفتند، ظرفیت عقلایی او رو مورد بحث برداری قرار دادند. میگن نگاه کن فانه علی یقین من وضوعه، او یقین داشت به وضوع و شک کرد در حدث، و نباید نقض کنه یقین را به شک. یعنی امر کاملا گویا وجدانی است، مورد پذیرش و اقلاست. تمام اشاره میکنند به استصحابی که به شکل مرتکز در اذهان همه اقلا وجود داره، هرچند که ما برای استدلال به استصحاب به این استصحاب ارتکازی قانع نشدیم، گفتیم مبتنی بر الفت قلبی است، مبتنی بر انس ذهنی است. یادتون هست که تو این اساس گفتیم قابل استدلال نیست، بر پایه کشف شکل نگرفته سیره استصحابی بین اقلا. اما به هر حال هست، ما در تمام شؤون زندگی خواسته یا ناخواسته عملمون رو بر اساس استصحاب تنظیم میکنیم. الان شماها آمدید داخل این اتاق برای کلاس و درس، از کجا فهمیدید کلاس امروز اینجا باشه؟ ناخودآگاه استصحاب کرد. استصحاب اصلا از کجا من زنده‌ام و کلاسی هست جز به حکم استصحاب؟ ناخودآگاه شما مرتب در حال استصحاب. امام از اون استصحاب مرتکز در ذهن زراره به عنوان یکی از اقلا، به عنوان فردی از ابناء عرف استفاده می کنند برای توجیه و تحلیل حکمی که صادر فرمودن، عدم وجوب وضوع در موارد شک در نوم. خب حالا چی میخواد یای سعد میگه؟ ها اون استصحاب مرکوز اندل اقلا فراتر از قصه شک در طهارت و نجاست، فراگیر عام همه مجالات و شؤون حیات رو در بر میگیره. اقلا که اصلا به نجاست و طهارت کاری ندارن، به خبث و حدث کاری ندارن، این مربوط متشرع است. برو فراتر از این وادی ها، تو همه مجالات اقلا برپایی چی مشمول کنن؟ استثنا. چون میخواستم براتون در کلاس، در حیات، در مغازه‌ای که هست ماست و همیشه میخواید بخرید، داخل کوچه میشید سمت چپ، حسن مثلا فرض کن ماست بند، از اون ماست رو میخرید. ممکن این حسن خان دیشب دنیا رفته باشه یا دیروز مغازه رو بسته باشه، مثلا امروز باباش فوت شده باشه، تعطیل باشه، ناخودآگاه استصحاب میکنه که امروز هم هست.
یعنی اون سیره رو قبول داره دیگه،
سیره اقلایی که اولش فرمود. ایشون میگه سیره اقلا مسلمن هست، ما قبلا اشاره کردیم چلیست قبول میکنه، اون تا مدعی است که با اون توضیحاتی که دادم مدعی است که این سیره اقلایی به جهت اینکه مبتنیه بر یک ذهنیت بر محور کشف، بر محور حجیت نیست، نمیتواند دست ما استصحاب رو عنوان یک حجت تحویل بده. خیلی مفصل توضیح دادم در وقت خودش فراتر از عبارات آیه سعد، نظرم میاد سه جلسه قبل بود اشتباه نکنم. بسیار، بنابراین بچسب به اون عمومیت علت، علت رو تو امه بچسب به اون عمومیت، عمومیت علت بر پایه عمومیتی است که استصحاب در اذهان اقلا داره. پس نشان می‌دهد که امام استصحاب رو با همون فراخی اقلایی خودشون لحاظ کردند و به عنوان استدلال و حکمشون تحویل زراره میدند، با همون فراخی اقلاییش، با همون گستردگی و عمومیت اقلاییش که شامل همه جنبه ها میشود. پس نتیجه می‌گیریم که این حدیث شریف به استناد تعلیلی که ریشه در ارتکازات عرفی داره میتواند استصحاب رو در قامت یک قاعده اصولی تحویل ما بده. تا به اینجا این مطلب ثابت شد. و یرد علا ذالک، علا اون قول به عدم دلالت که با یقال مطرح شد، رد می شود بر قول به عدم دلالت روایت و استصحاب به مانند قاعده عامه. اولا انه دو تاست، یک ان قوله فانه على یقین به نهزوه. این فرمایش امام مسوق مساق تعلیل للجزاء المحذوف کما تقدم. سه تا احتمال مطرح بود. این کما تقدمی که میگه طبق کدوم احتمال اوله؟ این عبارت، این قول مسوق یعنی ریخته شده، مساق در قالب، تعلیل برای جزاء محذوف. تعلیل برای جزاء محذوفی که گفتیم چیه؟ طبق احتمال اول تقدیر بود دیگه، حذف بود. جزاء چی بود که محذوف بود؟ لایجب الوجوب. نکته ای که اینجا را اشاره کنم بد نیست، در واقع این فإنه على یقین من وضوء سقراست، سقرای قیاس، ولا ينقص اليقین بالشک میشه کبرا. او یقین به وضوء داره و یقین به وضوء و با شک نباید نقص کرد، میشه قیاس منطقی، سقرا کبرا. پس این فإنه که در مقام تعلیله، تعلیل به یک قیاس صورت گرفته، قیاس هم مرکب از سقرا و کبراست. این چیشه؟ سقراش. حالا و ظهور تعلیل، ظهور تعلیل فی متعلق به ظهور، فی کون این تعلیل تعلیلا به امر عرفی، تعلیل به یک امر عرفی است، نه به یک امر تعبدی. و امر تعبدی که کسی رو اقناع نمی کنن که مثلا بگی چه این کار رو باید بکنم، بهش بگیم که چون من میگم، مثلا دارم میگم ها، این طرف اقناع نمیشه، این دعوت به تعبد. چه این کار من نباید بکنم؟ چون نباید بکنی. یعنی اینجور تعلیل ها بیشتر برای تحقیر مخاطبه، نه واسه اقناع او. یعنی حرف نزن، یعنی متعبد باش. هیچ وقت کسی رو با یک امر تعبدی که اقناع نمی کنم، باید یا به عقل او استناد بکنن، خب اونجا قضیه عقلی نیست، یا باید به اون ذهنیت عرفی و عقلایی او چنگ بندازن، از اون طریق او رو اقناع بکنن، که خب اونجا بله استصحابی که ریشه عقلایی دارد، اصلا یک ریشه حیوانی داره، قبلا گفتیم. تعلیلا به امر عرفی، ظهور دارد تعلیل در این که این تعلیل به امر عرفی باشد. و تحکیمو، حواستون به عبارات باشه، عطف بر ظهور رو بگیرید، حاکم سازی، تحکیم این حاکم کردن، حکم زیدن، این زیدو حاکم کرد، قاضی کرد، حکم قرار داد. و حکم قرار دادن، حاکم نمودن، عطف بر چی شد؟ ظهور. مناسبات حکم و موضوع، مناسبات غلط دیگه، غلط مشهور، مناسبات مفاعل است، مناسباتی که مرکوز است، مرکوز است صفت مناسباته، مرکوز در کجاست؟ در اذهان عقلا، در اذهان عرف. تحکیم مناسباتی که مرکوز در اذهان عرف و عقلا است، علیه متعلق به تحکیمه، تحکیم کنیم، حاکم کنیم مناسبات رو بر چی؟ بر اون قول امام. علیه برمیگرده به چی؟ به قول امام. که شاید قشنگتر این است که مراد از این قولهی اون قول اول باشه، لاین قضال یقینه به شک، اون مراد باشه. تحکیم کنیم مناسبات رو که موضوع را بر اون قول اصلی، علیه خود به اون فقره ای که ازش استثاره میکشه. حتی اگه بزنید به همین قول دم دستی خودمون دو خط بالا، فإنه على یقین من وضوء، جای دوری نمیرم. پس علیهش رو متعلق به چی بفقا؟ تحکیم. حالا یه توضیح بدم، ما قبلا یه بحث داشتیم تحت عنوان مناسبات الحکم و الموضوع، مناسبات الحکم و الموضوع، که در واقع ما یک حکم و تحویل عرف میدادیم، عرف به تناسب بین حکمی که هست و موضوعی که هست گاهی اوقات تصرفاتی در این حکم موضوع میکرد، دستی در قضیه میبرد، ممکن بود یک وقت از فضای حکم فراتر بره، یه وقت ممکن بود از فضای حکم فروتر بره، هر دو شکلش. مثلا گفتش که اگر نجاستی در مشک افتاد دیگه از این آب مشک ننوش، به عرف بگی فوری این روی مشک که هیچ کلمن هم پیاده میکنه، رو بطری هم پیاده میکنه، رو کوزه هم پیاده میکنه، چون دیگه مشک خصوصیتی نداره، باید اون حجم آبه، حجم کم آبه، حالا میخواد مشک باشه، میخواد کلمن باشه، میخواد تشت باشه، هر چی که هست بینید جمع‌تر کرد یا فراتر بود؟
فراتر
بود. همون وقتی جمعش هم میکنه. میگه اگه لباست آغشته به بول شد بشورش. بشور با نفت، با تینه، با آب، آب هندوانه، آب هویج. ها؟ با چی؟ با چی بشورم؟ همین که میگه بشورش، از هان میره به سمت آب متعارفه. لوله کشی یه آبی که هست می‌نوشیم می‌شوریم. ببینید اینجا فروتر رفت، محدودتر کرد. بذاری شما رفتید اینو با آب هندونه شستی برش تو آوردی، احتمالاً یکی بزنه بیخ گوش شما بالا که شستن با آب هندونه تو عقل نداری. اینجور تناسبات رو حکم حاکم می‌کنه در کلمات متکلم. ما ناخودآگاه اینا اعمال میکنه، بس خودمون هم نیست، ناخودآگاه گزارهایی که میشنویم، حرفایی که میشنویم پیاده میکنه. ایشون در اینجا به مناسبات حکم و موضوع اشاره میکنه، از این جهت که مناسبات حکم و موضوع در واقع میشود گفت همون تناسبهایی است که از هان و عقلا معتقدن شایسته است بین یک حکم و یک موضوع برقرار باشه. از گاهی اوقات موضوع رو یا حکم رو به نفع دیگری دست میبرند، تغییر میدند، متغیر میکنند، زیق یا توسعه میدند، برای اینکه این تناسب بین حکم و موضوع فراهم بشه از نگاه عقلایی خودشون. این دوتا عبارت هر چند میتونه هر کدوم مستقل از هم باشه، هم ظهور تعلیل که در روایت ذکر شده و هم مناسبات و حکم موضوع که در اذهان عقلا مرموزه، هر چند میتونه از هم مجزا و منفک باشه، اما آثار میخواد از مجموع اینها به یک مطلب اشاره کنه و اون این است که حدیث ارجاع میده به ذهنیت عقلایی زراره در مقام تعلیل. در ذهنیت عقلایی زراره حکم استصحاب تناسب داره با یک موضوع فراخ، مناسبات ها که موضوع این همین. در ذهنیت عقلایی زراره مثل همه عقلا حکم استصحابی تناسب داره با یک موضوع فراخ، نه صرفا شک در وضوع متیقن الحدوث، بلکه در هر موردی که شک ما در امر یقینی الحدوث باشه با یک همچین موضوعی در از آن اقلا مرکوز قاعده استصحاب. روشن شد چی میخواد بگه؟ ظهور و تعلیل و تحکیم و مناسبات یقتضی، خبر چیه؟ اون ظهوره که برش تحکیم هم عرض شد، اقتضا میکنن حمل یقین و شک را، حمله برمیگرده اون ظهور، حمل یقین و شک را بر طبیعی جنس، جنس یقین و شک، نه فقط یقین به وضوع و شک از ناحیه وضوع. لأن التعليل بكبر الاستصحاب عرفي، چون تعلیل کی رفقا؟ امام. به چی؟ به کبرای استصحاب، این که امام تعلیل فرمودند، به کبرای استصحاب. این تعلیل امام عرفی و عقلایی است، عرفی و عقلایی است. کبرای استصحاب که ایشون میگه در مقابل اون سقرایی است که بالا من تعیین کردم. سقرا چی بود؟ فإنه على یقین من وضوعه. کبراش چیه؟ لا ينقض اليقین ابدا بالشک. پس بغل کبرا میسی لا ينقض، یعنی که استصحاب رو یک قاعده فراگیر ببینید، استصحاب رو یک قاعده فراگیر ببینید با دائره شمول وسیع. لعن تعلیل به کبر استصحاب عرفی، عرفی یعنی چی؟ یعنی ریشه عقلایی داره، مرکوز در اذهان مردمانه و مطابقون، عطف بر عرفیه، عرفی است و مطابق است، للمناسبات العرفیه، مطابقت داره با مناسبات، میشه همون چارچوب های عرفی، ضوابط عرفی. به خلاف تعلیل، به خلاف اینکه هم میخوان تعلیل بیارن به استصحاب مجعول، این تعبدی کی جعل کرده؟ بخوان تعلیل کنن به استصحاب تعبدی در خصوص باب وضوع، این که میگه به خلاف تعلیل به استصحاب مجعول در خصوص باب وضوع یعنی چی؟ یعنی که اگه بخوان تعلیل کنن به استصحاب تعبدی که شعاره فقط در باب وضوع نهایت جر کرده، این دیگه عرفی نیست، این دیگه مطابقه با مناسبات عرفیه نیست. به خلاف یعنی این، اون عرفی بود، تناسب با ذهنیت عقلایی داشت، اما این دیگه عرفی نیست، تناسب با ذهنیت عقلایی ندارد. در واقع دو بند فرمایششون داره. می فرماید که تعلیل امام ظهور دارد که مبتنی و ارتکاز عقلایی زرار است. یه بند تعلیل امام ظهور دارد که متکی و ارتکاز عقلایی زرار است. ظهور تعلیل فی کنی تعلیلا به امرن عرفی، درست شد؟ این نکته اول. اونی که تناسب با ذهنیت عقلایی دارد تعلیل به کبرای استصحابه، بونه قاعده عام، نه تعلیل به استصحاب جزئی، تعلیل به کبرای استصحاب. تناسب دارد با استصحاب بسانه یک قاعده کبروی عام و وسیع، به این شکل تناسب دارد، نه با استصحاب در قالب یک قاعده جزئی تعبدی. پس دو بند گرفتید انشاءالله. بند اول این بود که تعلیل ظهور دارد که متکی و ذهنیت عقلایی است. بند دوم این است که ذهنیت عقلایی به نفع استصحاب کبروی عامه، نه استصحاب جزئی تعبدی. اما ایراد دومی که مرحوم سر رحمت الله علیه میگیرند و بحث رو هم با همین ختم خواهیم کرد اینه. می‌فرمایند که آقا جان اصلا الف و لامی که در الیقین هست الف و لام عهد ذکری باشه. اینو می‌خواستی بگی دیگه. بدتر از این که نمی‌شه. ما نخواستیم الف و لام جنس باشد. الف و لامی که در یقین و لاین قضل یقین به شک هست. اما نکته اینه که بر فرض هم که الف و لام عهد ذکری باشه، اشاره می‌کنه به اون یقینی که قبلا آمده، فانه على یقین من وضوعه، فانه على یقین من وضوعه، به اون میخواد اشاره کنه. کی گفته که اون یقینی که در این عبارت هست یقین من وضوعه، یقین خاص مختص به وضوعه، که اگه الف و لام لاینقض یقین به این برگرده استصحاب رو فقط در محدوده شک در وضوع اثبات بکنه. کی گفت اینه؟ از خودتون چه حرف در میاد؟ بله، اگر میفرمود فانه على یقین به وضوع، حق با شما بود. یقین با چی متعدی میشه؟ با. اما فرموده فانه على یقین، او بر یقینه، من ناحیت وضوعه، ناحیه اینجا بذارید مطلب کاملا مشخصه، از ناحیه وضوعش، یعنی اینکه او از ناحیه وضوعی که دارد بر یقین و یقین محدود جنس یقین هست. یه توضیح اینجا میخواد، بعد این مقدار باز ما روزه بخونیم و عشق بگیم، چاره ای نداریم. ببینید رفقا، همون مثال لا تأکل رمان لأنه حامض بیارید وسط، یا همون میخوام یک تغییراتی بودن بحث رو پیاده کنم. یک وقت هست که طبیب به شما میگه اجتنب ان حموزت رمانیه، پرهیز کن از ترشی اناری، یعنی ترشی که حاصل انار. اجتنب ان حموزت رمانی، فان الحموزت تزرک، این حموزه به تو آسیب میزن. فان الحموزت تزرک، اینجا الف لامی که بر سر الحموزه هست، فان الحموزت تزرک، اگه الف لام عهد باشه که حسب ادعا ما به نار بر عهد میذاریم، برمیگرده به حموزت رمانیهی که قبلا ذکرش آمد و فقط حکم کنه به مضر بودن این حموزه و بس، چیز بیشتر از این اثبات نمیشه. جمله فإن الحموزت تزرق اثبات نمی کنه که ترشی سرکه و ترشی قوره و ترشی تمر هندی هم مضر باشه، چون الف و لام حصرف از عهد، برمیگرده به چی؟ حموزه رمانی. خب این یک حالت وزیده. حالا اگر مثلا طبیب به شما میگه اجتنب رمان فإن فیه حموزتن، فإن فیه حموزتن و الحموزتو، خوب دقت بکنید، تزرک، اجتنب رمان فإن فیه حموزتن و الحموزتو تزرک، اگه تو این قالب بیاره. اینجاست که والحموزه الف لامش اگه عهد ذکری باشه برمی‌گرده به اون حموزه مطلق، نه خصوص حموزه رمانیه، حموزه مطلق. و حسب برداشت عرف هر گونه ترشی میشه مضر. اجتنب رمان، چرا؟ فإن فیه حموزتن یا لأن فیه حموزتن و الحموزتو تزرک، حموزه هم مزرتو. اینجاست که دیگه این الف و لام برفرض هم که عهد باشه برمیگرده به حموزه کلیه، نه حموزه رمانیه. همه یه ترشی ها ممنوع میشه. اینجا هم قصه همینه. ایشون معتقده که این علا یقین مقید نشده به اینکه متعلق به وضوع باشه، ولی خب اگه مقید بشه به این که متعلق به وضوع باشد، باید بابا می آمد. چون یقین با چی متعدی میشه؟ با. در واقع این من وضوعه متعلق است به علا یقین، متعلق است به علا یقین، فإنه علا یقینه. اینجا نکته بگم اساس ادبی خوبه. راجع به فإنه علی یقین بین ادم و بحثه که آیا این علی یقین متعلق است به یک مثلا کائنون محذوف یا این که اصلا نیازی به چیزی که بهش تعلق داشته باشه نداره، خودش در حقیقت خبر است برای انه، و هر قید و ظرفی هم که ذکر می شود متعلق است به خود همین علی یقین. تعبیری که آقای صدر به کار برده از بکنم به نظر میاد ناظر به این دیدگاه ادبی است که اینجا خود علا یقین رو بدون اینکه نیازمند به تعلق به کائنون مقدر ببیند خبر انهو گرفته، این من وضوعه رو هم ظرف در حقیقت این علا یقین گرفته. متطبق اون شکل مرسوم ادبیات ای بخوایم بحث بکنیم، یک کائنون در تقدیر میگه فإنه، یعنی چی؟ اون رجل، اون مکلف، کائنون هست علی یقین. خب هست از چه ناحیه؟ این کائن از چه ناحیه است؟ من ناحیت وضوعه، از ناحیه وضوعش. یعنی در واقع یک ظرف تعریف میکنه برای اون کائنیتی که فرد بر یقین دارد، که این کون علل یقین در چه ظرفی است، در چه ناحیه است، من ناحیت وضوعه. از ناحیه وضوعه، بسترش وضوعه، در بستر وضوع علا یقینن هست، کون علال یقین داره به این معنی. بنابراین این حتما باید مبتنی بر استثار خرافی و قوی باشه، نمیشم جوری کشف باشه. البته خب این قصه در استثارات هست که وجدانی هست، برهانی نیستن، نمیشه اثباتشون کرد. شاید صد نهایت میگه من وجدانم اینو میگه، تو میخوای قبول کن میخوای نکن. اون تو استشهادی که ایشون میکنه عمدش این است که اینجا من آمده بر سر وضوع نه با، و خود قرینه است بر این که من ناحیت وضوعه متعلق به یقین نیست، که ضعف اون کائن یا کون مقدره. میخواد بگه کون علل یقینی که برای این بابا اتفاق افتاده در بستر وضوع است، و الا خود این یقین مقید و محدود به این که یقین به وضوع باشد نیست. از این نکاتی رو خواهم گفت اونتا در تطبیق و جهت اهداف آموزشی، چون من همه مطالب در خارج نمیگم، چون خواهنخواه ظرف خارج محدوده. یه نکته کلی رو سعی میکنم از تطبیق است انشاءالله بدم وقتی خواهم یه بار تطبیق بدم. خلاصه فرمایشی که ایشون ذکر میکنه این است که یقینی که در عبارت فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينِ مَنْ وُضُوع آمده، یقین مقیده به این که تعلق به وضوع داشته باشد نیست، یقین جزئی نیست، بلکه یک یقین کلیست که به شکل یک نکره به کار رفته و هیچ قیدی نخورده. لذا اگر در لاین قضل یقینه به شک علف و لام عهد ذکری هم باشه، بر نمیگرده به یک یقین محدود به باب وضوع، بلکه بر میگرده به یک یقینی که مقیده به چیزی نشد. باز هم همون معنای جنس دست ما میاد، باز هم همون معنای جنس برای ما افاده میشه. مثلا مثالی که از خارج راجع به ترشی انار زدم. بسیار خوب، ایشون بر همین اساس استدلال به حدیث زراره رو میپذیرن. برای میگن روایات دیگری هم هست که جاش اینجا نیست، بخونیم بحث رو تمام کنیم. و ثانیاً ان اللام فی قوله ولا ینقض الیقین بالشک لو سلم، که این لام للعهد والاشاره باشه. آقا اصلا نمیگیم مجمل، میگیم مال اشاره، و بدتر از این که نمیشه که تو بخواست بگی مردد بین اینها، ما میگم اون گزینه بدتر انتخاب میکنیم، مال عهد، عهد ذکری. ولی اشاره عطف تفسیر به عهد، اشاره و عهد الی یقین الوارد فی جمله فانه علی یقین من وضوعه. اگر هم این باشه لو سلم این مطلب فلا یقتضی، جواب لوس لو سلم فلا یقتضی ذالک، یعنی چی ذالک؟ به انها للعهد میخواد، اینکه این لام برای عهد باشه اقتضا نمی کند اختصاص القول. کدوم قول؟ لا ینقض، قول مذکور خود به خط بالا، لا ینقض الیقین نوشته، اقتضا نمی کند اختصاص این قول را به باب وضوع. چرا؟ چون قید من وضوعه لیس قیدن للیقین، چون قید من وضوعه قید یقین نیست که بخواد یقین یقین جزئی باشه. مثلا یقین بدون قید اومده مطلقه، الف و لام بهش برگرده یقین مطلق دست شما، نه یقین مقید محدود. چرا قید یقینی؟ حیث ان الیقین لا یتعدى عادتا الا متعلقه به من، هیچ وقت یقین به متعلقش به من متعدی نمیشه. با چی متعدی میشه؟ با خب پس این من وضوعه دیگه چیکار هست این وسط؟ متعلق به یقین که نشد. و انما هو، هو این چی؟ من وضوعه قید لزعف، این قید زعف، قید زعف، زعف یعنی چی؟ تعبیر زعف تعبیر قشنگی نیست، تعبیر زعف تعبیر قشنگی نیست، اما خب ایشون منظورش از زعف علا یقینه، متعلق است به علا یقینه، مبتنی بر اون بیان ادبی است که علا یقینه خود خبر باشد، نه اینکه متعلق باشه به چیزی که اون خبره. خود علایقینه، بدون اینکه نیاز به اینکه تعلق به کائنونی موجودونی ثابتونی داشته باشه خبر باشه. قید ظرف، من اگر دقت کرده باشید تعبیر بهتری به کار بردم، لای سطر، تعبیری که گوشنم برای تطبیق بگم تو تفاوتش با حرف لای سطر هم روشن میشه. ببینید یه بحث ما داریم تحت عنوان قیدیت و ظرفیت، کاش لای سطر از این لسان استفاده میکرد. ظرف اینجا به کار نمیبرد برای بلایقینه، بلکه در جایی که الان خواهم گفت به کار می‌برد. یه وقتایی هست یه چیزی قید چیز دیگه است، یک وقتی هست یه چیزی ظرف چیز دیگه است، و این خیلی فرق می‌کنه. اگر قید محسوب بشه با انتفاعش مقید منتفی است، از انتفاع قید و انتفاع مقید، اما اگر چیزی ظرف محسوب بشه با انتفاعش مظروف منتفی نیست، نهایت مظروف در ظرف دیگری تحقق پیدا خواهد کرد. یه وقت هست میگید که بر من نهار بیار ساعت 2 بعد از ظهر، بنده هم عبد شما. اگر این ساعت 2 بعد از ظهر قید نهار باشه، معناش نیست اگه 2 گذشت به هر علتی نتونستم نهار تهیه کنم، یا اگه 2 نشده بود نهار من وردم بیارم به درد نمیخوره، دیگه مطلوبیت منتفیست، قید خورده. نهار ساعت 12، نهار ساعت 2، نهار ساعت 5، ساعت دیگه قبل یا بعد، دیگه مطلوبیت منتفیست، چون قید این نهار مطلوب ساعت بود که اوش بسته بود. روشن شد؟ اما اگر این ساعت مثلا 2 که من میگم قید نباشه، چی باشه؟ ظرف باشه. من نهار میخوام، او خب باید بخواه یه ساعتی خورد نهار بگیم، باید یه ساعتی خورد، یه ساعت 12 بیار، ساعت 2 بیار. اینجا اگه شما ساعت 2 نتونستی بیار، 2 بعد بیار، نشد 3 بعد بیار، باید که شاید هی مطلوبیت قضا بیشتر هم بشه هرچی عقب بیفته، چون نهار قیدش ساعت 2 نبود، نهار اصلا قید نداشت. من گشنمه، گشنگی که نهار به ساعت 2 براش موضوعیت نداره، که نهار براش موضوعیت داره. حالا میخواد 2 باشه، میخواد 1.5 باشه، میخواد 3 باشه، بلکه هرچی جلوتر بریم اوضاع بدتر هم میشه. نهار مقید به زمان که در واقع مطلوب او نیستش که جان.
آره خب قید آتش
ساعت فلان ساعت بهمان ظرف نحوی است. از نگاه اصولی و فقهی داریم قضیه نگاه میکنیم، تا این ظرفی که اینجا تعریف شده به سان قید یا فقط در تراز یک ظرف خشک و خالیه. مشابه این بحث رو مرحوم شیخ با اونو که مکاسب خوندن راجع به استدلالی که قائلین به کاشفیت اجازه در بیع فضول ذکر کرده اند بیان داشته. یه ده میگن که اجازه رضای به عقد، عقد هم نقل من حین وقوعهیست، نقل من حین وقوع العقده، پس اجازه رضایت به نقل منهین وقوع العقل که میشه کشف، نظری کشف، کاشفیت در بحث اجازه. شیخ اونجا بیانی دارن که ما مفصل توضیح میدیم که فرمایند بله، نقلی که از عقل به شکل متعارف حاصل میشه منهین وقوع العقل، اما این حین وقوع العقل ظرف این نقله، قید این نقل نیست که اگر مثلا به هر علتی نشد این نقل در حین وقوع عقد اتفاق بیفته اصلا کلا منتفی بشه، بسان قید نیست که با انتفاعش نقل یعنی مقید منتفی بشه، اون ظرفه. یه بحث در زمان، لکل شیء زمانی لابد من زمان، لکل شیء مکانی لابد من مکان. یه وقت شما اینجا انتخاب میکنید نماز بخونید، حالا اینجا نماز بخواید بخونید، اینجا به عنوان یک مکان و ظرف استفاده میکنید، به عنوان قید مهمه. اگه شما تو این مدرسه که ما هستیم زود شما واسه نماز بخونید، اینجا احتمال به عنوان یک ظرف انتخاب کردید، ازایتون میگم مدرسه بغلی نماز بخونید، میگید باش
هر قضایی خارجی میشه،
میگم آقا اصلا بیا تو کتابخونه نماز بخون، بیا تو مسجد نماز، میگید باش روش کنند، چون ظرف دیگه موضوعیت نداره، قیدیت نداره. اما اگر مثلا شما رفتید به جمع‌کران، دو موضع محدود و مشخصی که منصوب هست به مکان اصلی جمع‌کران، اونجا خواستید نماز بخون، اینجا قیدی، بیا فران این تو بلند شما مثلا بیا تو سهن نماز بخون، بیا تو خونه من نماز بخون، خونه تو چیه سهن چیه، و اصلا اینجا رو انتخاب کردم چون قیدیت داره، موضوعیت داره، قید که بشین چه موضوعی، اینجا مکان این ظرف میشه چی میشه قید. زگه این مکان از شما بگیرید ای واسه اون دو رکعت نماز رو نخونید، اونو واسه اون مکان گذاشته بود، درست اینجا میشه. اصلا مهمه که این بستر مکانی زمانی، بستری که به شکل یک ظرف عرضه میشود بر شما تجلی میکنه، اینو فقط در قالب یک ظرف خشک و خالی ببینید یا نه اون در تراز یک قید ببینید، که اگه در تراز قید ببینید با انتفاعش مقید هم متفاست، چون بخواد یه قامل وضوعه قید یقین نیست که بخواد یقین و مقید به خودش بکنه، من وضوعه چیه؟ ظرف، ظرف چیست؟ حالا یقینه، بخواد بگید بر یقین بودن تو کدوم بستر، در بستر وضوع اتفاق افتاده، تو این فضا اتفاق افتاده، کون علی یقین در کجا اتفاق افتاده، در مورد چه چیزی اتفاق افتاده، وضوع به نوعی وضوع میشه ظرف اون کون علی یقین.
با از بین رفتن این ظرف اون مذهب ما از بین نمیره،
نه چون چیزی نیست که موضوعیت داشته باشه نسبت به اون مذهب.
شد که تو مدد انشایی که اینجوری همیشه ظرف در زمان مکان در واقع چیزه،
نه ظرف که ما میگیم معنی عامی داره، ظرف که میگیم معنی عامی داره، در خود کتابای فقهیتون هم هست، مثلا مرحوم عرض بکنم خدمتتون که شهید ثانی در بحث لمعه داره که این متاجر رو ایشون میگه جمع متجر و متجر رو هم بحث بکنه که اسم مکان است که مصدر میمی، و اگر مثلا اسم مکان باشد یه مراد اون اعیان مکتسبون به هاست، اعیان مکتسبون نه دکان پاساج مغازه، از اسم مکان مراد اون این نیست، مراد اون اعیانه، مثلا برنج معنی کارم چیه؟ برنجه، محل کسب من میشه چی؟ میشه برنج، کسبش در برنجه، و محصل العبارت انه من ناحیت الوضوعه، این ظرف درسته به ناحیت الوضوع علی یقین، ناحیه وضوع و یقین متواصل جمع باشه ها، این لذتی که ایشون گفت مراد چیه؟ علی یقین، خواهد یک ظرفی برای این ظرف، چون خود علی یقین هم معنی ظرفی است، این شخص کائنون علی چی؟ یقین، در واقع علی یقین ظرف فرد رجل، این عرض بکنم خدمتتون که من وضوعه ظرف کون و رجل علی یقین، کون و رجل علی یقین کدوم بستره؟ در بستر وضوع حاضر، یعنی ان کلمت الیقین استعملت فی معناها الکلی، کلمه یقین استعمال شده در معنای کلیش، فا ازا اشیر الیها لم یفتز ذلک الاشارت الاختصاص به بابل وضوع، پس اگر اشاره شود به این کلمه اقتضا نمی کند این اشاره اختصاص به باب وضوع، اشاره همین دیگه الفلام اهل اشاره، اگر اشاره کنه معنی جزئی اون کلمه محلا به این الفلام هم میشه جزئی، اگر اشاره کنه معنی کلی این کلمه محلا به الفلام هم میشه چی؟ میشه جزئی آینه، هر ششون اکس بشه همون نشون میده و هست هم تنظیم بشه همون نشون میده، این علفان و عهد هم این خاصیت رو دارد که اگر معهودش کلی باشد کلی رو دست شما میده، معهودش جزئی باشه جزئی دست شما میده،
یعنی اگه وضوع از بین بره، حالا یقین
مثلا وضوعی در کار نباشه، اینجور مثلا وضوعی در کار نباشه، علا یقینه میتونه اینجاست. پس بحث جهاد هست، بحث خمسه، بحث زکات، تو یک موضوع دیگه هست، مثلا وضوع هست که نیست، بازم یقینه اونجا هست. اینم بگم استعملت فی معناها الکلی که میگه، یقین استعمال شده در معنای کلیش، یقین تو کدوم عبارت؟ فانه علا یقین من وضوعه دیگه، فانه علا یقین من وضوعه. پس اگر اشاره شود به این کلمه یقین در عبارت لا تنقض الیقین به شک، لم یقتضه این اشاره، این اشاره، این عهد الاختصاص به باب روز، کسیش رو مختص بکنه لا ینقض الیقین به باب روز، خلافا لما اذا کان القید راجعا الى نفسه، برخلاف وقتی که قید یعنی من وضوعه برگرده به نفس یقین. بنویسید برای یقین حالت قیدیت پیدا کنه. و کان مفاد جمله المذکوره انه علی یقین بالوضوء، این منو کرد چی؟ به. اگر اینجور باشه بله حق با شماست، و ان الاشاره الی هذا الیقین توجب الاختصاص، موجب می شود اختصاص استصحاب رو به باب وضوء. و بر همین اساس پس استدلال به روایت نخست زرار تام است و هناک روایات عدیدتون اخواسته روایت از زرار در باب استصحاب رسیده که این یه دونشه. حالا برمون یه حدیث دیگه هم هست به اسم حدیث اعاره صبح به ذمی، اینا در حلقه سالسهشون بحث میکنه. هناک روایات عدیدتون اخرا یستدل به این روایات بر استصحاب، ولا شک فی دلالت جملته، شکی نیست که اینها فی جمله دلالت و استصحاب میکنن، دلالت جملته منها از این روایات عدیده اخرى علی الاستصحاب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.